سلام، به برنامه ای هفته گفتگوی ویژه صدای آمریکا خوش آمدید. این هفته باز هم با یکی از موضوعات مطرح در افغانستان در مورد حق آموزش زنان و حقوق زنان و همچنان تلاش ها و دادخواهی برای اعاده حقوق زنان در حکومت طالبان صحبت میکنیم که خوشبختانه مهمان بسیار خوب داریم که امیدوارم تا نیم ساعت دیگه حتما ما را برای کنید. مهمان ما امروز خانم پشتنه دورانی هستند که فعال حقوق بشر و فعال آموزش هستند و خوشبختانه به برنامه خوش آمدید. به واشنگتن خوش آمدید پشتنه جان.
تشکر
تشکر بشتر جان. نخست از همه حتما شما در جریان هستین که مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد و خانمای افغان خانمای رهبر در کل در برنامه مختلف و دادخواهی پرداختن و خواستار به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدن. نظر خودت این مورد چیست؟
بدین معنا که روی این مسئله از مدت ها تمرکز شده است. گروه های حامی حقوق زنان از دو سال بدین سو روی این مسئله کار می کنند و بحث های متعدد انجام شده است. یک چیزی که من فکر می کنم در حال حاضر لازم است این است که یک پالیسی جمعی یکسان بین کسانی که مسئله آپارتاید جنسیتی را در افغانستان مطرح می کنند وجود داشته باشد. ما می خواهیم این مسئله به رسمیت شناخته شود، اما در عین زمان احساس می کنم که جامعه جهانی همچون پالیسی در قبال افغانستان ندارد و اگر مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود به نظر من خیلی مهم است.
3 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذره، اما در وضعیت دختران زنای افغان به خصوص دخترای جوان که میخوان مکتب برن تغییر نامده، در روز مکتب برایشون باز نشده. چرا تا کنون یک تصمیم نگرفتن که برای زنای افغان یک تغییر به وجود بیاید؟
این یکی از چیزهایی است که طالبان ادعا دارند که روی برنامه بازگشایی مکاتب برای خواهران خود کار میکنند. اما یک چیز دیگری که مهم است این است که جامعه جهانی و رسانه‌های غربی باید روی آن صحبت کنند که یک زن خارجی وقتی به افغانستان میرود امنیتش تامین باشد. ما طی 3 سال گذشته شاهد هستیم که زنان خارجی که از افغانستان به عنوان توریست یا سیاح دیدن میکنند و در رسانه‌ها منتشر میشود، نیازهای آنان در نظر گرفته شده و سهولت ها فراهم می شود. اما با آنکه 3 سال قبل افغانستان ساختار خاص آموزشی نداشت، آنها در مکاتب ثبت نام بودند و معلمین کار می کردند. اکنون مکاتب برای آنها باز نیست، برای حل را پیدا نکردند که چی کار باید صورت گیرد. دوم این که باید در مورد ادعای طالبان پرسیده شود که می گویند در فرهنگ آنان مردم دوست ندارند که دختران تحصیل کنند. و بعد این پرسش من است که کسانی که دختران خود را طی 20 سال گذشته به مکتب میفرستادند چرا حال نباید بفرستند و یا معلمان از مکتب رفتن باز ماندند؟ من از جانب طالبان صحبت نمی کنم به خاطر که صادقانه فکر نمی کنم که آنها برنامه برای بازگشایی مکاتب داشته باشند. اما اگر هم کدام برنامه های درست کنند ممکن بسیار سختگیرانه باشد و به نفع خودشان باشد. اما در این حال من احساس می کنم که آنها نیاز دارند که پرسش های دشوارتری مطرح کنند که برنامه بازگشایی مکاتب چی وقت است، پلیسی آنها چه خواهد بود و برنامه آنان در سکتور آموزش در کل چیست. اگر شما در وبسایت وزارت معارف مراجعه کنید میبینید که حتی برنامه آموزشی برای پسران ندارند. پسران در صنوف درسی الی صنف 12 شامل هستند. ما یک برنامه استراتژیک آموزشی نداریم. ما هدف 5 ساله آینده نداریم. شرایط برای دختران در نظر گرفته نشده و اگر آنها بتوانند به صنوف درسی برگردند مکاتب چی وقت دوباره بازگشایی خواهد شد؟ شرایط برای گرفتن تصدیق نامه چی خواهد بود و ما چی فکر میکنیم؟ به نظرم صادقانه اگر بخواهند برای زنان افغان در کل خدمت کنند باید آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند، نه اینکه برای زنان خارجی در افغانستان خدمت کنند.
خب طالبان بار بار از پالیسی خود دفاع کردند و اینا میگن که مسئله داخلی است و در عوض مکاتب و مدرسه ها رقمش بسیار زیاد شده. نظر خود در مورد مدرسه و مکتب چی است؟ چقدر میتونه که بهش بچه‌ها بده کمک کنه؟
I think the one thing again with madrasa and schools.
موضوع مکتب و مدرسه ها با یک پرسش ساده میتواند مطرح شود که چگونه آموزش میتواند مسئله داخلی یک کشور باشد و همه مسائل دیگر یک مسئله خارجی؟ چرا اقتصاد کشور مسئله خارجی است و آنها از دوحه طالب کمک هستند؟ از چین کمک میخواهند یا از امریکا؟ اما ظاهرا 50% مشکل معضل آموزش دختران است که برای آنها مسئله داخلی محسوب میشود. به نظر من پرسش نخست این است که کی در این مورد تصمیم میگیرد، به خاطر که 50% نفوس کشور زنان هستند. من در حال حاضر هیچ زنی را در افغانستان در قدرت نمی بینم، اما در عین زمان موضوع مدرسه ها در افغانستان این است که آنها به سادگی می خواهند مردم را مشغول سازند، اما شایعات در مورد متفاوت است. لزوما نمی خواهم تئوری های آنها را تخریب کنم، اما در کل جای است که در آنجا دهشت افغانان با هم می بینند. تا وقتی که بزرگ شدم در مدرسه درس خواندم، رفتن به مدرسه برای کودکان افغان معمول است، اما به نظرم واقعیت این که افغان ها مجبور شدند تا بین مدرسه و مکتب یکی را برای فرزندان خود انتخاب کنند درست نیست. به نظر من بازگشایی مدرسه جدید برای آنها به نحو راه درآمد مالی از طریق پروژه های مختلف است که این کار را کرده اند.
طالبان چه من محتوا و متون درسی مکاتب هم تغییر دادن تا حد حتما شما در جریان هستین چون در این بخش شما هم کار میکنین. شاگردا به شما چی میگن؟ این محتوا چقدر فرق میکنه و چی تاثیر خواهد داشت و آینده از اینا چی یاد میگیرن؟
I think the one thing I have seen is people.
من در نهاد لرن یا آموزش خودم میبینم که مردم درباره تحصیل صحبت میکنند و از هر راه ممکن میخوان ادامه یابد و این یک واقعیت است. من به این مسئله باور زیاد دارم، اما در عین زمان نمیخوام چشم پوشی کنم که آموزش آنلاین نمیتواند جایگزین مکتب شود. مکتب نمیتواند به برنامه های رادیویی آموزشی تبدیل شود. مکتب را نمیتوان با صنف های آنلاین جابجا ساخت. کشور ما باید آباد شود و باید نسل جوان ما به مکتب بروند و باید نسل کار به جامعه تقدیم کنیم تا کشور ما را بسازند. آنچه که در کشور ما ادامه دارد این است که یک نسل کارگر داریم و پاداش خود را دارد. کار از طرق مختلف در افغانستان به این معنا نیست که ثبات آینده کشور را تامین می کند. به نظر من چیزی که من بیشتر درباره اش صحبت می کنم این است که نسل جوان نمی خواهند کشور را ترک کنند اگر شرایط مناسب برای آنها مهیا شود. هر کسی می خواهد کار کند. شرایط اگر برای کار زنان مساعد ساخته شود و آنها بتوانند بروند و درس بدهند یا شرایط تحصیل آنها آماده شود، فکر نمی کنم که مردم لزوماً بخواهند که افغانستان را ترک کنند. اما در عین حال خیلی مایوس کننده است وقتی هر شاگرد جوان را ملاقات می کنم، آنها به نحو امیدوار هستند، می خواهند تحصیل کنند، در آینده دکتر یا انجینیر شوند، آنها می خواهند افراد مهم در کشور خود باشند، خبرنگار شوند. با یکی از شاگردان در کندهار صحبت کردم، برایم گفت می خواهد خبرنگار شود. مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد به خاطر که افغانستان خبرنگاران زن به خصوص در قندهار ندارد، اما دختران از طریق آنلاین درس می‌خوانند و جای تأسف است که وقتی شما متوجه می‌شوید از نگاه حکومت این یک کار غیر قانونی است، یک سناریوی ناگوار است که زنان در آن گیر مانده‌اند. آنها در جنگ دخیل نبودند، اما نخستین قربانی این وضعیت در 43 سال جنگ بودند و این وضعیت ادامه دارد.
خودت همیشه در بخش آموزش و یک مکتب و نهاد به نام لرن پیش بردی، یکم در مورد فعالیت های فعلیت بگو. این برنامه را ادامه داره و این شاگردایی که درس میخوانن آیا امکانات دریافت شادنامه را دارن که اینا مثلا به لیول ها یا سطح بالاتر بتونن درس بخوانن؟
در نهاد لرن یا آموزش در ولایت قندهار، هلمند، بامیان، دایکندی، هرات و سمنگان و به زودی در ننگرهار هم صنوف 7-12 تدریس می شود. هدف ما این است که در 34 ولایت افغانستان 34 مکتب داشته باشیم. این مکاتب حضوری هستند. دختران به یک جای می روند و درس می خوانند. حدود 100 یا بیشتر دختران روزانه و هفتوار با فرا گرفتن دروس و مضامین فیزیک، کیمیا، ریاضی، تاریخ و سایر مضامین میپردازند. جدا از آن ما تلاش میکنیم تا یک ریکارد خوب داشته باشیم. از آنان امتحان گرفته میشود و برخی از مکاتب با مکتبهای چارتر آمریکایی همکاری دارند. برای ما بسیار مفید خواهد بود اگر برایشان ترانسکرایب نمرات و دیپلم دهیم تا در دانشگاه آمریکایی پذیرفته شوند. ما این کار را میکنیم، اما در عین حال برنامه‌هایی داریم که روی آن کار جریان دارد. برنامه رادیویی داریم که در 34 ولایت افغانستان نشرات دارد. برنامه اینترنتی داریم که مکتب آنلاین است و بعداً برنامه سیم کارت تلفن داریم. روش‌ها و راهکارهای متفاوت است که برای 700 شاگرد داریم.
خودت در اول امسال یک جایزه به دست آوردی، جایزه برای زن استثنایی و رهبر داده میشه که در بخش بخصوص آموزش پیشگام شده باشن. در مورد جایزه تا کم صحبت کن و دومی که وضعیت آموزش در کل چطور ارزیابی میکنی در افغانستان؟
the awards I get, I sometimes I'm grateful for them that we get that attention, but at the same time it doesn't solve anything. I'm going to be honest, like sure.
در برخی از مواقع سپاسگزار هستم که همچو توجه صورت میگیرد. صادقانه بگویم با عنوان یک معلم کار میکنم، اما در اصل فعالیتم غیر قانونی است و من با آن درگیرم. هر روز خیلی استراب دارم و درباره آن حرف زدن کافی نبوده و نگرانی من تمام نمیشود. هر روز به خاطر مسئولیت تیم خودم و هر کاری که میکنم نگران هستم، اما فکر میکنم کاری که میکنم پاداش دارد، و خصوص وقتی با شاگردان ملاقات میکنم و با معلمین حرف میزنم. برایم گزارش میدهند که با فراغت از مکتب چقدر خوشحال هستند. برایم خیلی انگیزه دارد. از هر راه ممکن که میشود میخواهم که مشعل علم و دانش را حمل کنم، اما اگر در کل به سطح آموزش در افغانستان نظر بیاندازیم، در مقایسه با 20 سال قبل خوب نیست. کیفیت آموزش قبلا هم زیاد خوب نبود. تقسیم اوقات مکتب ما بهترین تقسیم اوقات نیست. ما یک برنامه متوسط داریم و تلاش میکنیم که شرایط آن را برابر کنیم، و در کل آنچه که انتظار داشتیم به هدف نرسیدیم. یعنی برنامه استراتژیک ملی آموزش را نتوانستیم عملی کنیم و اکنون وضعیت کاملا سقوط کرده است، به خاطر که ما حتی معلمان نداریم که در برنامه ها دخیل شوند و آموزش ببینند. مکاتب جدید نمیسازند و حتی شاگردان نداریم که در آینده معلم شوند. طی چند سال آینده ما نیروی کاری نخواهیم داشت، که بسیار جای تاسف است. در عین حال کشور ما با مشکلات اقلیمی روبرو است و مصیبت های بزرگ گریبانگیر مردم شده است. در حال حاضر رژیم فعلی افغانستان که صلح ادعا می کند، حتی یک پیشرفت مثبت در وضعیت صلح ندارد.
But at the same time, we don't have any positive progress, which is made during peace.
یک مسئله که یادآوری کرده موقف معلمین هستن. ما با مشکلات شما برخوردین که برقرار باشه، یا معلمینی که واقعا مهارت ها را بفهمن و شاگرد ها درست بتن، شما با مشکلات رو برستین؟
Yes, yes. I think the one thing we have realized is
فکر میکنم که یک چیزی که من احساس میکنم این است که برخی از معلمان واقعا خوب درس میدهند و برخی نمیخواهند که آنلاین درس دهند. برخی از آنها فرصت و توانایی روی اپلیکیشن های مختلف را ندارند و حق دارند، به خاطر که در افغانستان دسترسی به اینترنت محدود است، برق نمی باشد و مشکلات داشتن لوازم برقی وجود دارد. برای کسانی که این مراحل را طی کنند خیلی دشوار است، حتی اگر یک معلم خوب هم باشد. آنچه که افغانستان نیاز دارد یک برنامه داشتن معلمان با توانایی تدریس دیجیتالی است. شما نیاز به معلمانی دارید که با تدریس صوتی خوب باشند.
Even when it was working, it needed more tools and support and resources.
ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
دخترا و خانوما، دخترا بخصوص خانوما یا بانوانی که از تحصیل باز ماندن حداقل 3 سال، چقدر واقع بعد از نظر اقتصادی به یک جامعه داره؟
افغانستان در رأس کشورها با رقم بی سابقه مشکلات روانی قرار دارد و بیشترین رقم آن را زنان تشکیل می دهند و به یک بحران صحت روانی مبدل شده است. معمولا رقم مردان مبتلا به مشکلات روانی در جهان بالاتر است، اما در افغانستان یگانه کشور است که رقم زنان به این مشکلات بیشتر است. وضعیت فعلی دلیل آن است و در عین زمان شما ممکن مقالات مختلف در مورد افزایش خودکشی در میانه زنان دیده باشید، به خاطر که آنها از افسردگی رنج میبرند. ما یک کلینیک صحی داریم و در آن در بخش صحت روانی خدمات را ارائه میکنیم. در تقسیم اوقات کاری ما بیشتر ما روی صحت روانی تمرکز داریم. دختران مکتب ما روزهای پنجشنبه برنامه سلامت احساسی دارند تا در مورد آن صحبت کنند، اما هر باری که آنان صحبت میکنند آنچه که سر هر کدام میگذرد فرق میکند. یک مسئله عمومی است. وقتی با یک زن صحبت میکنید، حتی اگر مکتب هم نمیرود یا کار نمیکند، در کل وضعیت فعلی و شرایط رژیم حاکم او را متاثر ساخته است. کسی اگر بخواهد کار کند یا بیرون برود باید محرم داشته باشد. در قندهار پیدا کردن محرم برای بیرون رفتن 40 افغانی قیمت دارد. در غیر آن زنان بازداشت میشوند یا اخطار میشوند. هر کاری که زنان بکنند از یک طریق متاثر میشوند. در هر حال به کسی نیاز دارید که کارهای شما را انجام دهد. این مسئله باعث افزایش مشکلات روانی در زنان شده است.
پشنا جان، خود یک کتاب نوشته کردی، کتابتون چاپ شد. در مورد کتاب یکم صحبت بود. کتاب چی است؟ هدف چی بود که کتاب نوشته کردی و چی پیام میخواییم که برسونی؟
Narrative because I was sent to school. My mom.
اما مرا به مکتب فرستاد. اکثریت زنان در مکتب من درس میخواندند. از ولایت خودم بودند و برخی از منطقه خودم میامدند و حتی در عین زمان از جاهای دیگر میامدند. مردم از مناطق دوردست افغانستان بودند که نمیخواستند دخترانشان باسواد شوند و برای آنها میگفتند که به نحو از مسئولترین و ساده ترین راه ممکن از آنها حمایت میشود. و پدرم هر کاری که ممکن بود انجام میداد و کتاب من در کل در این مورد است که رواج‌های قبایل دوردست لزوماً بد نیستند. من یک دید متفاوت از آن را در کتابم منعکس ساختم. ما می‌خواهیم که زندگی مشابه با سایر مردم در شهر خود داشته باشیم و دختران به مکتب روند. می‌خواستیم آنها را باسواد بسازیم تا در آینده دکتر شوند، زندگی بهتری داشته باشند. ما راه را برای آنها در کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها باز می‌کردیم. همچنین می‌خواستیم برای بخش خود در ولایت ما رشد کنیم. من فهرست معلمانی را که در قندهار امسال جابجا شده اند بررسی می کردم. با خود فکر کردم به خاطر که طالبان در عرصه قدرتند ما مکتب نداریم و حتی تحصیل کرده نمی توانیم. اما طالبان خاک ما را گروگان گرفتند و کسی در آنجا تحصیل کرده نمی تواند، با آنکه طالبان ادعا می کنند که در افغانستان صلح آورده اند. اما برای من بسیار مایوس کننده است که وضعیت آموزش چنین است. من احساس می کنم که در نهایت طی چند دهه گذشته مناطق دور قبایلی لقب دیگری داده شده بودند، اما در کتاب گفته شده است که زنان دهات یا مناطق دوردست با طالبان احساس همدلی ندارند. آنها نظریات متفاوت خود را دارند. بیشتر این نظریات سیاسی است که به فکر کسی نمی رسد، اما آنها سفر زندگی خود را طی می کنند.
یک مسئله که حتما برای خان برای بینجای ما جالب خود بود که در راستای کارت همیشه از تو حمایت شده، حمایت کی در داشتی، حمایت خانوادیت بوده یا خود فقط شروع کردی به کار و گفتی باید این کار رو بکنی؟
Oh my God, no. My father was my biggest supporter. He was.
پدرم بزرگترین حامی کارهایم است. عمم نخستین کسی بود که مکتب مهاجران را در کمپ پناهجویان ساخت و حدود 70 دختر را روزانه تدریس میکرد. دختران در اوقات صبح و شام برای درس میامدند. من در کنار او بزرگ شدم و برایم خیلی عادی بود که فکر کنم کسی میتواند مکتب خانگی داشته باشد. بعدن در ایام جوانی به افغانستان رفتم و برای نخستین بار همه چیز را از نزدیک دیدم و برایم مشخص شد که در اصل مکتب خانگی یک واقعی نیست، به خاطر که آنها از کمپ های بیجا شدگان اسپین بولدک دوباره در افغانستان کشورشان مستقر شده اند. من دختران خاله خود را وقت ملاقات کردم در خانه درس می خواندند. مردم در هر شرایطی که می خواستند درس می خواندند، اما در اسپین بولدک مکتب نبود و تجارت رونق گرفته بود و از نظر اقتصادی تا حد ثبات پیدا کرده بود و نگرانی زیادی از امنیت نبود. من یک سوال ساده در ذهنم بود که شما چرا مکتب ندارین؟ چرا مکتب برای بیجا شدگان نیست. و یادم است که بعدن مردم را ملاقات کردم و برایم گفتند که دلایل دیگری دارد. بعدن فهمیدم که مکتب‌ها خالی بود، معلم نداشتند و با فساد روبرو بودند. صرف برایم یک مفکوره نبود که مردم چی کارهای میکنند. در عین زمان زنان قربانی وضعیت شده بودند. دختران قربانی شده اند. مدت 1.5 سال طول کشید تا در این مورد فکرهای خود را کردم. من در اصل نمیخواستم نهاد لرن یا آموزش را بسازم و نمیخواستم برای نهاد غیر انتفاعی کار کنم، اما میخواستم با اجتماع خود از نزدیک کار کنم. به همین دلیل باید پایگاه خود را برای آنچه که کارآمد است میداشتم. به خاطر که وقتی به جامعه بین المللی رجوع میکنید و حتی اگر به حکومت رجوع شود، آنها میگویند که شما آموزش نمیخواهید، اما باید از طرق نوآوری شده برای اینکه مردم تحصیل بخواهند استفاده شود و این مسئله ثابت شده است. من همین طور نهاد لرن را ساختم. پدر و مادرم و خواهران و برادرانم از من حمایت میکنند. من باید صادقانه بگویم که در ولایات هلمند، قندهار، بامیان، دایکندی کارمندان خود را دارم که به خانواده‌ام مبدل شدند. آنها با خواهران و برادران من صحبت میکنند. ما از همدیگر جویای احوال میشویم و برای همدیگر خانواده هستیم. آنها فرزندان خود را دارند. صرف من و پدرم حمایت نمیکنیم، بلکه کسانی را مثل خودم پیدا کردم که در داخل افغانستان هستند. مردان و زنان جوانند که به مسئله تحصیل و آموزش باور دارند و این کار را پیش میبرند.
مکتب لرن چند سالش و چقدر شاگرد دارد؟
So right now we have 700.
همکنون ما بیشتر از 700 شاگرد دختر در 6 ولایت داریم و امیدوارم که در ولایات بیشتر کار خود را گسترش بخشیم و این مسئله پس از 6 سال برای ما حائز اهمیت است. اما در عین زمان شماری از شاگردان در سال 2021 فارغ شدند که در ماه جون بود و از صنوف 12 فارغ شدند. برای ما یک دستاورد بزرگ بود که در سال 2021 حدود 135 فارغ لیسه داشتیم.
خب از وقت طالبا به قدرت رسیدن تقاضا برای کلاس های آنلاین آموزش آنلاین بیشتر شده، شما هم رقم شاگردتون افزایش یافتن؟
I think the one thing we with the online schooling and everything we had to switch where we could.
به نظرم کاری که ما با مکاتب آنلاین کردیم، ما آن را تغییر دادیم در جایی که نیاز بود. ما در کل نمی‌خواهیم همه مضامین آنلاین باشند، به خاطر که مکتب نه تنها جایی است که دختران چیزی می‌آموزند، در عین زمان جایی است که آنها با افراد جدید آشنا می‌شوند که از جامعه خودشان و کسانی هستند که هویت همدیگر را می‌شناسند و سابقه همدیگر را می‌دانند. در عین حال آنها با هم رویاهای دارند که در آینده چی کار خواهند کرد. به همین دلیل من بسیار علاقه‌مند آموزش آنلاین نیستم و چیزی است که می‌خواهم در صورت نیاز به طور حضوری انجام شود و در بخش مکتب داشتن ما به این کار ادامه می‌دهیم.
شما یک
چهره هستین که در بخش آموزش فعالیت دارین، بخش خوب بشر، حتما با کسایی در ارتباط هستین. فرصت تحصیلی بر بانوی افغان که فعلا فراهم شده، نظر خود این مورد چی است؟ چقدر خانم‌ها میتونن که از این بورس تحصیلی مستفید شن؟
That's one thing I was talking about it and even this morning at the
من در مورد بورس‌های تحصیلی صحبت می‌کردم و حتی در یکی از رویدادهایی که در اینجا بود شرکت نموده بودم. با اتحادیه اروپا در این مورد صحبت کردیم. به نظرم یگانه چیزی که در این میان کم است نوع سیاست منظم یا متحد است که یک جامعه مدرن و خصوص در بخش آموزش نیاز به آن دارد. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. نباید در این راستا کوتاهی کنیم. از کدام طریق این بورس‌های تحصیلی را اهدا کنیم؟ دختران چطور می توانند به این فرصت ها در حال حاضر دسترسی پیدا کنند؟ اتحادیه اروپا و اکثر دانشگاه ها بورس می دهند، اما سیاست مشترک ندارند. اکثر دختران باید بورس بگیرند، اما نمی توانند به خاطر که ویزا برای آنها داده نمی شود و حتی پول آن را ندارند و نمی توانند بخش مالی آن را بپردازند. در برخی از اوقات ویزای آنها رد می شود و راه های دیگر را پیدا می کنند. به همین دلیل بورس های تحصیلی یک آغاز خوب است و باید بیشتر شود. ما باید در این میان یک پالیسی متحد و منظم همراه با چهارچوکات منظم داشته باشیم تا به هدفی که می‌خواهیم برسیم.
در مورد ایژوکیشن آنلاین و فرصت تحصیلی که از طریق رای دور یا مجازی بیشتر شده، نهادهای مختلف برنامه رو شروع کرده، شما حتما میبینید دنبال میکنین. نظر خود دایما بشه چقدر میتونه برای بانوها کمک کنه؟ مثلا یه خانم اگه بخواه صرف 10 برای صرف 12 باز تصدیق نامه بگیره و یک دانشگاه بهتر خود را رجیستر کنه یا ثبت نام کنه، میتونه؟
Yes, in the past I have seen. Excuse me.
بله، در گذشته من شاهد بودم که دانشگاه‌ها دروازه‌ها را برای شاگردان باز کردند و حتی شاگردان بدون داشتن مدرک فراغت از لیسه و ترانسکریپ قبول می‌شدند. در برخی از مواقع در امتحانات کامیاب می‌شدند و حتی شاهد هستم که در دانشگاه‌های آمریکا قبول می‌شوند. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کاری که ما می‌کنیم در نهایت بی‌فایده باشد. در اصل کار می‌کند و در برخی از قضایا اگر بسیار طالع داشته باشید خوب حل می‌شود. در این زمان در امریکا من احساس میکنم که برخی از نهادهای غیر انتفاعی باید تصدیق نامه دهند و یا برای آنها نوع پاسپورت تحصیلی بدهند. به نظرم اکثر افراد خوب در مقامهای خوب در نهادهای مختلف غیر انتفاعی کار میکنند و آنها دختران را از طریق آنلاین یا به طور حضوری یا در خفا تدریس میکنند. اما یگانه چیزی که همکنون در اصل برای ما مایوس کننده است مسئله شهادت نامه مکتب است و این دختران اگر همچون سندی دریافت کنند و حتی اگر به دانشگاه نروند عالی است. فکر می کنم پاسپورت آموزش از طریق ملل متحد و اداره مهاجرت مفید خواهد بود، به خاطر که این کار را در سوریه انجام دادن و ما آن را در افغانستان در حال حاضر نداریم.
بانوان پرسش آخر، برنامه آینده شما چی است؟ چی فکر می کنید؟ چطور می تانید که خانم ها و بانوان در قسمت آموزش شما کمک کنید؟
Right now my goal is to ensure that we
همکنون هدف من ایجاد 34 مکتب در سراسر ولایات افغانستان است. ما بیشتر روی زبان‌های ملی و تقسیم اوقات انکشافی تمرکز داریم. برنامه‌های رادیویی داریم و محتوای آموزشی در آن اضافه کرده‌ایم. باید این طور فکر کنیم که ما نسل جدید را از طریق سواد آموزی دیجیتالی تربیت می‌کنیم و حتی اگر از آنان حمایت مالی صورت نگیرد و یا کدام نهاد غیر انتفاعی برای ایشان کمک کند، باز هم آنها درس می‌خوانند. به همین خاطر امیدوارم که هدف من تدریس حدود 10,000 معلم است که در 34 ولایت حداقل 100,000 دختر نوجوان را باسواد بسازند و بعداً اگر حساب کنیم هر کدام آنها می تواند برای دیگران کمک کنند و در بخشایی که دوست دارند کار کنند.
They are able to open their own initiatives and work in the same space.
پیام داری برای دختران افغان که شما رو میبینن که شما به این جلسه دیر میتونن اگر مادری یا پشتو میگن آزاد میتونن صحبت کنن؟
من هنوز احساس گناه میکنم که خودم در جای امن هستم، مکتب یا کالج میروم و کار میکنم. به همین خاطر در وضعیت دشواری هستم که چیز بگویم. اما چیزی که من درک کردم طی 3 سال گذشته که با تیمهای خود در داخل افغانستان کار میکنم، ممکن تعداد آنها زیاد نباشد و ممکن متحدین زیاد نداشته باشند. ما اکثر کسانی که در اینجا با آنها کار میکنیم بسیار نگران وضعیت دختران هستیم و تلاش میکنیم راههای سودمند برای دسترسی آنها به آموزش را پیدا کنیم. من واقعا امیدوار هستم که ما برای دختران روحیه امیدواری ایجاد میکنیم. فقط همین را میخواهم برایشان بگویم.
تشکر پشتان جان که وقتتان به ما دادین. ممنونتان مدکارا و فعالیتاتون به خصوص بخاطر آموزش دختران و فعالیتاتی که دارین موفق باشید.
تشکر.
این بود برنامه گفتگوی ویژه هفته ما. شب روز شما بخیر.
مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و بچه ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.